بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صفحه 105 فصل دوم في اصناف التقابل و احکام کل منها. فصل شش في بيان اصناف التقابل و احکام کل منها. سیر بحث این بود که موجود یا واحد است یا کثیر از احکام وحدت هویت است. مسائل مربوط به هویت را که از قبیل حمل و مانند آن باشد مطرح کرده. بعد از احکام کثرت غیریت است. غیریت هم تقسیم می شود به غیریت ذاتی و غیریت غیر ذاتی. غیریت غیر ذاتی همون اختلاف و تخالف از خارج از بحث است، چون معیار و ضابطی ندارد. غیریت ذاتی به نام تقابل است که طرفین تارد یکدیگرن و جمعشون در محل واحد، از جهت واحد، در زمان واحد مستحیل است. بعد از این که فرمودن از احکام کثرت غیریت است و غیریت دو قسم است، یا ذاتی یا غیر ذاتی، و غیریت ذاتی تقابل است، تقابل تفسیر شد و تقسیم شد. طبق اون هست ثابت کردن که اقسام تقابل چهار تا: سلب و ایجاب، عدا و ملکه، تضاد و تزایف. در این فصل ششم اصناف چهارگانه تقابل رو درست تفسیر میکنن و احکام هر کدام را هم تشریح میکنن. قهرن این فصل ششم در چهار مقام بحث میکنن که مربوط به اصناف چهارگانه تقابل است. مقام اول که راجع به تقابل سلب و ایجاب است، مطالب و امور فراوانی دارد که از صفحه 105 شروع میشه. میفرمان به این که تقابل سلب و ایجاب گاهی در قضایاست، گاهی در مفردات است. اگر تقابل سلب و ایجاب در قضایا بود، به همون تناقض معروف است که تناقض عبارت است تقابل قضیه موجبه و سالبه با حفظ اون 8 یا 9 وحدت و مانند. و اگر در مفردات مطرح بود، کاری به قضیه ندارد و رو اصطلاحاً تناقض نمیگویند، گرچه معنای جامع نقیض و کل شیء رفعه در تقابل مفردات راه دارد، و اما تناقض مصطلح که عبارت است از اختلاف دو تا قضیه در ایجاب و سلب با حفظ وحدت های نهگانه، به این معنا در مفردات تقابل نیست. مطلب اول این است که تقابل اعم از تناقض است، گاهی در مفردات است، گاهی در قضایا. اونگاه تقابل در قضایا شرح داده می شود، تقابل در مفردات شرح می شود، بعد روشن شدن تقابل مفردات و تقابل قضایا، اونگاه بحث می شود که کدام یکی از اینا اصیلند، آیا اینا در طول همان یا در عرض همان. آیا تقابل به ذات در مفردات است و بالعرض در قضایا، یا بالعکس است؟ بعد از بیان مرحوم صدر المتعلهین، نوبت به نقد سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی میرسد. بعد به اون جمع‌بندی که آیا حق با صدر المتعلهین است یا حق با سیدن استاد، و آیا تقابل در خصوص تقابل سلب و ایجاب این خصوصیت را دارد که به نظر صدر المتعلهین اولا به ذات در مفردات است و ثانیا بالعرض در قضایا، و به تعبیر سیدر استاد عکس آن است، اولا به ذات در قضایاست و اگر در مفردات باشد مثلا بالعرض است، یا نه این حکم مال هر گونه تقابلی از اقسام چهارگانه تقابل است. فعلا اون چی که در مقام اول مطرح است این چند مسلب است. البته بحث در مقام اول را ایشون توسعه میدن به مطالب دیگر این پردازن که اونها هم جزء احکام تقابل سلب و ایجاب است. در طریعه هم می‌فرمان به این که تقابل گاهی در قضیتین است که از او بنوان تناقض یاد می شود در اصطلاح منطق، و لازمش آن است که از نظر صدق و کذب فی نفس الامر این دوتا قضیه جمع نخواهند شد، یعنی اجتماعشون در کذب و اجتماعشون در صدق محال باشد، چون لازمه تناقض این است. و نفس الامر هم جامعه است، عام از ذهن و خارج و مرتبه ذات و مانند آن. این تقابل هم نه. در قضایا که به نام تناقض نام دارد و حکمشم همین است، مثل این که بگویم زیدان عبیز و زیدان لیس و عبیز. گاهی تقابل بین مفردات است، مثل این که ما یک مفهوم رو لحاظ میکنیم بعد رو رفع میکنیم. حالا یا مفهوم نفسی است یا مفهوم نسبی. مفهوم نفسی باشد مثل بیاض که رو رفع میکنیم میشه لا بیاض. مفهوم نسبی باشد که برقیاس علت غیر است مثل عبیز که رو رفع میکنیم میشه لا عبیز. هر مفهومی را که ما رفع کردیم مفهوم دیگری پدید می آید. این دوتا مفهوم فی غایت البعد عن الاخرن، هر کدام از دیگری در نهایت بعد است. در همین حال که این تقابل در مفردات ترسیم شد، اگر ما این دو مفهوم را بر یه شیء حمل کردیم، حالا یا مباتاتن یا اشتقاقن، این می شود یک طرفش می شود موجبه حمل، اثباتش می شود تحصیل و اثبات سلبش می شود موجبه سالبت المحمول. یعنی مثلا ما امر نفسی داشتیم مثل بیاض و لابیاض، نسبی داشتیم مثل عبیض و لابیاض. ما اگر بیاض را برای شیء مباتاتن یا اشتقاقن حمل کردیم می شود موجبه، و اگر لا بیاض را سلب بیاض را اثبات کردیم برای شیء میشه موجبه سالبت المحمول. اگر ما بیاض را برای شیء بر شیء حمل کردیم مباتاتا یا اشتقاقا میشه موجبه. اگر لا بیاض را که نحو معدوله نباشد، لا بیاض سلب بیاض است یعنی لیس بیاض، اگر لا بیاض را که سلب است نه ایجاب عدولی برای شیء ثابت کردیم، این قضیه می شود موجبه سالبت المحمول. زیرا ما در رتبه سابقه این بیاض را یا عبیض را از اون شیء سلب کردیم، در رتبه لاحقه آمدیم این محمول مسلوب را، نه امر عدمی را، این محمولی که سلب کرده ایم سلب محمول را با اعتباری برای موضوع ثابت کردیم که میشد موجبه سالبت المحمول. حالا چنین قضیه داریم یا نداریم یه اختلافی است که مرحوم صدر متعلی معتقد است داریم، سیدان استاد معتقد است داریم و من. خب پس تقابل بر دو قسم است، یکی تناقض است که در قضایاست و دیگری همون تقابل معهود است که در مفردات است. و اگر در مفردات ما حمل نکردیم جمعشون در محل یا موضوع واحد محال است، و اگر حمل کردیم صدقشون یا کذبشون، اجتماعشون در صدق یا اجتماعشون در کذب محال است. این خلاصه نظر مرحوم صدر متعلیم در امر اول. در تصمیم این می‌فرمان به اینکه یه بیانی از مرحوم شیخ بوعلی است، یه سخنیم از مرحوم خواجه است. اون چرا که بو علی فرمود تام است، اون چرا که مرحوم خواجه فرمود ناتمام، مگر اینکه فرمایش خواجه را ما توجیه بکنیم که به سخنان بو علی و مانند اون برگردد. در تأیید فرمایش خودشون فرمان به اینکه مرحوم بو علی این چنین فرمود است که متقابلان به ایجاب و سلب اگر تحمل صدق نکردن، این احتمال صدق ندادن و تحمل صدق نکردن عدم ملکه است، یعنی تحمل صدق و کذب نکردن، یعنی خبر و قضیه نبودن، یعنی مفرد بودن. چون اگر چیزی تحمل صدق نکرد یقینا تحمل کذب هم نمی کند. چیزی بار صدق را حمل نکرد، احتمال نکرد یعنی حمل نکرد و تحمل ننمود، کذب را هم احتمال نمی کند، تحمل نمی کند. چیزی که صدق و کذب بردار نیست قضیه نیست، چون قضیه آن است که یا صادق باشد یا کاذب، خبر است که احتمال صدق و کذب میده. خب پس اگر متقابلان به ایجاب و سلب صدق و کذب را تحمل نکردند، برای اینکه خبر نبودن از باب سالب و انتفاع موضوع است. چون اگر موضوع باشد، یعنی خبر و قضیه باشد، یقینا صدق و کذب را تحمل میکنند. اگر متقابلان به ایجاب و سلب صدق را تحمل نکردند و در نتیجه کذب را هم تحمل نکردند، اینها بسیطن مثل فرس و لافرس. و الا اگر تحمل صدق کردن که در نتیجه تحمل کذب هم دارن، میشه قضیه و مرکب. منظورشون از این مرکب، مرکب تام خبری است و منظورشون از اون بسیط در مقابل این است، یعنی مالیسه با مرکبن به تام، مرکبن تام من خبری، و یعنی مرکب تقییدی غیر تام جز مفرد خواهد بود و همون نظیر فرس و لافرس در میاد. یه وقت میگیم فرس و لافرس، یه وقتی میگیم قیام و زید لا قیام و زید، غلام و زید لا غلام و زید و امثال ذالک. خب این بیان مرحوم بو علی نشون میدهد که تقابل اهم از تناقض است. تناقض مخصوص قضایاست، ولی تقابل اهم از تناقض است و اون چه که از اقسام چهارگانه است تقابل است نه تناقض. به یک قسمی از اقسام تقابل همون تناقضی است که مخصوص به قضایی است. این یک شاهد از سخنان مرحوم بالی. شاهد دیگر این است که فرمود معنای ایجاب وجود و ای معنن کان سوا انکان به اعتبار وجودهی فی نفسهی و وجودهی لغیره، و معنای سلب هم سلب و ای معنن کان سوا انکان لا وجودن فی نفسهی او لا وجودن لغیرهی. اگر لا وجود فی نفسه بود که میشه مفرد، و اگر لا وجود لغیره بود که میشه مرکب. البته این شاهد چنون شاهد عادلی نیست، برای اینکه شاهد هر دو قضیه باشد، منتهی یکی حل بسیط یکی حل مرکب، چون سخن از وجود و لا وجود به میان آمده. بنابراین نمیشود گفت این بیان هم شهادت میدهد که تقابل دو قسم است، یکی در قضایا دیگری در مفردات، ولی اون بیان اول شهادت میده. اونگاه مرحوم صدر متعلیم با بیانی که خودشون داشتن و با نقلی که از سخنان مرحوم بو علی یاد کردن میفرمان پس معلوم میشود که تقابل اهم از تناقض است. البته این فرمایش را مرحوم شیخ اشراق در متارحات صفحه 313 و 314 هم دارن، این که فرمود فقط علم ما ذکر ان تقابل اعم من التناقض، این در صفحه 313 و 314 متعارفات است. من التناقض که تناقض معرف است به اختلاف قضیتین ایجابا و سلبا کذا و کذا، یعنی دو تا قضیه که در کیف اختلاف دارن و در وحدت های نهگانه با هم سهیمن. تناقض عبارت است از اینکه دو تا قضیه سلباً و ایجاباً اختلاف داشته باشند، سایر قیودش هم کذا و کذاست و حدات نهگانه بمانند. چرا تقابل اهم از تناقض است؟ برای اینکه تقابل در مفردات محقق است و تناقض در مفردات محقق نیست، پس بینشون عام خاص مطلق است که هر تناقضی تقابل سلب و ایجاب هست، ولی هر تقابل سلب و ایجابی تناقض نیست. و بحث الان در سنجش بین تقابل سلب و ایجاب و تناقض است، نه مطلق تقابل. البته مطلق تقابل معلوم است که اهم است، چون مطلق تقابل چهار قسم دارد، یک از اقسامش تناقض است. الان بحث این است که تقابل سلب و ایجاب اهم مطلق از تناقض است. بنابراین روی اون تحلیل و روی این نقل معلوم می شود که نسبتش عموم خصوصی مطلق است. از اینجا اونها که فرمودن تناقض همون تقابل سلب و ایجاب است، این بیانشون ناسواب است. مرحوم خواجه رضوان الله علیه در متن تجدید هم همه عبارت رو دارد. مرحوم خواجه مثل مرحوم با علی این بحث تقابل را یه فصل جدایی، یک مقصد جدایی برای او باز نکردن. بحث وحدت و کثرت را اصولاً این گونه از بحث ها را مرحوم با علی در شفا ذیل مفاسه مقولات مطرح کرده، مقاله مقولات مطرح کرده. در تجدید فصل اول مربوط به وجود الاحکام وجود است، فصل دوم مربوط به ماهیت و احکام ماهیت است. این فصل دوم 11 مسئله دارد که آخرین مسئله که 11 مسئله است هی مسئله تقابل است. در آخرین مسئله از مسائل 11 گانه فصل دوم تجرید مرحوم خواجه فرمود به این که ان تقابل السلب و الایجاب راجع الى القول و العقد، یعنی تقابل سلب و ایجاب به قضیه برمیگرده. پس در مفردات تقابل سلب و ایجاب نیست. مرحوم صدر متعلم فرمان به این که اونچه که در عبارت تجدید واقع شده است اون هم لیس به صواب است. چرا؟ برای این که ما با اون تحلیل عقلی به این شاهد نقلی ثابت کردیم که تقابل عام مطلق است. این هم یک مطلب. مطلب دیگران است که کدام یکی از اینها به ذاتن و دیگری بالعرض، آیا اینها در عرض همان یا در طول همان؟ اگر در طول همان کدام یکی به ذات است و دیگری بالعرض؟ می فرمان اینها در عرض هم نیستند، در طول همان. و تقابل در مفردات اصل از تقابل در قضایا بالعرض. بیان ذلک این است که تقابل که عبارت از طرد متقابل است، طرد دو جانبه متقابل است، ما وقتی به خود قضیه نگاه میکنیم میبینیم قضیه موجبه با قضیه سالبه، از اون جهت که قضیه هستند هیچ کدام طرد دیگری نیست. زیدون ابیاز با زیدون لیس و ابیاز، این مجموع هیچ کدام طرد یکدیگر نیست. باید ببینیم منشأ طرد کجاست. خود این مجموع مطارد هم نیست. وقتی این مجموع رو تحلیل میکنیم میبینیم که موضوعها هم با هم مطاردی ندارن، برای که هر دو هم اثباتی هن. در هر دو قضیه موضوع زید است. زید در زیدون ابیاز و زید در زیدون لیسه و ابیاز مقابل هم نیست. محمولها رو که نگاه میکنیم میبینیم ابیاز و لا ابیاز با هم متقابلند. معلوم میشود که تقابل اولا و به ذات ناظر به در خصوص محمول هست، اونجا که سلب و ایجاب یک جا جمع شدن. بعد بالعرض خود این قضیه، قضیه ایجابی و قضیه سلبی متقابل شدن. پس تقابل در مفردات اصل است و در قضایا بالعرض. این خلاصه فرمایش مرحوم صدر متعلی. مطلع بعدی نقد سید الاستاذ رضوان الله است. یکی ابیاز است، یکی لابیاز، سلب و ابیاز دیگر. یعنی ما وقتی این قضیه رو تحلیل میکنیم در طرف موضوع زید است. وقتی از زید گذاشتیم میبینیم یک جا این ابیاز را ثابت میکنیم، یک جا این ابیاز را سلب میکنیم. در حقیقت اون ابیاز و لیس و ابیاز است که متارده همه. و اگر ما اون لیس را برداریم این محمول ها هم مثل موضوع ها متقابل نخواهند بود، در حالی که ما یقین داریم اینجا با هم متقابلن و جمعشون در صدق مستحیل است. حالا که جمعشون در صدق مستحیل است باید ریشه یابی بکنیم که منشأ این طرد کجاست. مجموع نیست، موضوع هم نیست، قهرن محمول ها هستن. اونم محمول هایی که اثبات است، یکی سلب، معلوم میشه سلب محمول با اثبات محمول، یعنی سلب ابیاز با اثبات با خود ابیاز متارده هم. بله، ما اگر ارتباطمون برقرار شد و دیدیم اونجا که ابیاز با اونجا رابطه دارد لا ابیاز نمیتواند رابطه داشته باشد، معلوم شد که لا ابیاز هرگز ابیاز را همراهی نمی کند. و یعنی مشکل در رفض نیست. ما با یک هوه این محمولها را به موضوع مرتبط میکنیم، ولی میبینیم که هر جا خواستیم ابیاز رو مرتبط بکنیم دیگه نمیتوانیم لیس و ابیاز رو مرتبط بکنیم. هر جا خواستیم لیس و ابیاز رو مرتبط بکنیم میبینیم ابیاز رو نمیشه مرتبط کرد. حالا ولو به عنوان استحاله در جمع در سر، حالا بیام درباره قضیه موجبه و سال به وسیده، سال به محصله. اگه گفتیم زیدون قائمون و زیدون لیسه به قائم، اون جایی که ما زیدون قائمون گفتیم همون را بخواهیم قطع بکنیم و صدق بکند مستحیل است. همون را بخواهیم قطع بکنیم و صدق بکند، یعنی بگیم زیدون قائمون که ربط و نسب است، ربط و محبول موضوع است. بخواهیم همین ربط را سلب بکنیم بگیم همین محمول از همین موضوع سلب می شود مستحیل است. معلوم می شود که ترب بین اثبات و سلب است در حقیقه. مرحوم سیدان استاد رضوان لره فرمان به این که این سخن اگر ما معنای تقابل را تحلیل بکنیم نتیجه عکس خواهد داد. سرش آن است که یه تعلیقی ایشون در صفحه در بحث خوب در بحث تقابل یه تعلیقی داشتن که اونجا عرض شد. این از تعلیقات سودمندی است که در صفحه 102 در صفحه 102 اونجا عرض شد که این خیلی سودمند است، در موارد دیگر معافی است. یکی از مواردی که می شود از اون تعلیق استفاده کرد این است. الان هم طریق مطلبی دارن که به اون تعلیق بر بگردن. به اون است که ما اگر مسئله صدق و کذب را برداریم اصلا تقابل برداشته می شود. معلوم می شود که محور اصلی تقابل قضایا هستند و مفردات بالعرض هم. بیان ذالک این است که اگر ما یه امری داشتیم به تعبیر مرحوم صد متعلی یه مفهومی داشتیم بعد اون رو سلب کردیم، بیاز بلا بیاز بسیار، اینها دو تا مفهومن در آلای مفهومیت هر کدام از دیگری جدا، هر کدام از دیگری جدا، چون که مفهوم بیاز از مفهوم جدار جداست، مفهوم جدار از مفهوم شجر و حجر جداست. هر مفهومی از غیره مسار کثرت عدد، ماهیت ها مفهوم ها هر کدام عین احدها من الاخر است. پس هر مفهومی از مفهوم دیگر جداست، خواه اون مفهوم دیگر سلب مفهوم اول باشد یا نه. ولی بعضی از مفهوم‌ها با هم جمع می‌شوند، بعضی از مفهوم‌ها با هم جمع نمی‌شوند. این تقابل و این تتارد کجاست؟ وقتی که ما گفتیم بیاض و لا بیاض مقابل همان یک دیگر را طرد می‌کنند یعنی چه؟ اگر ما یه ثالثی نداشته باشیم، یک محلی، مکانی، موضوعی، ماده‌ای با حفظ وحدت زمان و مانند آن نداشته باشیم، هیچ نزاعی بین بیاض و لا بیاض نیست. در یک جای بیاض وجود دارد، در جای دیگر لا بیاض. این دو تا مفهوم غیر همان، مانند خیلی از مفاهیم که غیر همان. این طرد کجاست؟ لا بیاض بیاض را طرد میکند یعنی چه؟ یعنی این مفهوم غیر از اون مفهوم است. خب مفهوم بیاض غیر از مفهوم شجر است. سرب میکند یعنی چه؟ یعنی از جدا غیر از اوست. خب خیلی از مفاهیم غیر از اوست. معنای سرب یعنی ترد، یعنی میرانه. آره این چنین است. پس معنی میشد یک محلی، یک موضوعی، یک موضعی باید ملحوظ باشد. جایی که در اونجا بیاض هست یعنی بیاض صادق است، لا بیاض صادق نیست. جایی که لا بیاض صادق است، بیاض صادق نیست. اگر شما اون جای ثالث را برداشتید هیچ تردی از جانبین نیست. در دار وجود بعضی از جاها جای بیاض است، بعضی جا برای جواد است. یکی واجب است، یکی ممکن، یکی ممتنع است، یکی واجب. همین در اون جلسه هم همین وجود و لا وجود، وجود واجب و ممتنع، واجب و شریک الباری، هر کدوم در جا خودشون هستند. ممتنه در جا خودش صادق است دیگر. وقتی گفتم شریک الباری ممتنه، اون قضیتون صادقتون به حسب نفس تو مفرد. حالا که مفردیم اگر ما جا طلب نکنیم هیچ کدوم مزاحم هم نیستن. حالا ما مفرداتی رو میبافیم، واجب، شریک الباری، حجر، مدر، اینا هیچ تردی هم ندارن. هر مفهومی در ظرف مفهومیت از مفهوم دیگر جداست. خواه اختلاف باشه، خواه مخالفت باشه، خواه محاربت، مفهوم هم اینطوره. بعضی مفهوم ها صرف اختلاف هم، مثل بیاض و حرکت، بیاض و حلاوت، یه جا ممکن هم بیاض باشه هم حلاوت، اینا هم اختلاف دارن، مخالف نیستن. بعضی اصلا مخالفن اما محارب نیستن، بعضی اصلا محاربن رو در روی همان، مثل منقیزه، مثل سلگویجا. خب مفهوم ها در آلای مفهومیت هر کدام غیر از دیگری است. اگر ما یک موضع یا موضوع یا محل یا ماده نداشته باشیم، هیچ تردی معنا نداره. ترد همواره به لحاظ اون موضع ثالث است که هر کدام آمد کل او را تصاحب میکند، جا برای غیر نمیگذارد. یعنی اگر در چیزی بیاض مستقر شد، لا بیاض ترد میکند، در چیزی لا بیاض مستقر شد، بیاض ترد میکند. اگر یه شیء ثالثی در کار نباشد، در دار وجود هیچ تقابلی بین این مفاهیم نیست، هر کدوم در موطن خودشون تصور میشود. وقتی مصداق داشتیم، موضع و موضوع داشتیم، احدهما که رفت اونجا دیگری نمیآید، یعنی احدهما که صادق شد دیگری صادق نیست، میشه قضیه. اگر ما قضیه نداشته باشیم، صدق نداشته باشیم، حمل نداشته باشیم، در حقیقت محور ترد نداریم. میشه دو تا مفهوم تو عالم ذهن، هر مفهومی غیر از دیگری است و هیچ مفهومی هم به حمل اولی بر مفهوم دیگر حمل نمی شود، و از نظر خارج به اقسام اختلاف و مخالفت و محاربت تقسیم می شود، و به لحاظ موضع است که شیء ثالث است که احدهما که اونجا آمد دیگری را ترد می کند. پس تقابل سلب و ایجاب در جاییست که احد المفهومین که صادق بود مقابل او مستحیل و صدق است، احد المفهومین کاذب بود مقابل او مستحیل و کذب است. اگر این کاذب شد، اون مقابلش دیگه کاذب نیست، برای اینکه این بر اثر اون مقابل ترد شد. چطور می شود مطرودم کاذب، تاردم کاذب؟ اگر همونطوری که در طرف اثبات احدهما صادق شد، مستحیل است دیگری صادق باشد، برای که تارد آمد جا برای غیر نمیگذارد، احدهما هم کاذب شد، مستحیل است دیگری کاذب باشد، برای که این یکی در اثر آمدن او رفت، این مطرود اوست. چطور می شود این هم مطرود هم برود، تارد هم برود؟ این بیاض نرفت مگر اینکه چون لابیاز قبلا آمد جا پر کرد، یا لابیاز نرفت مگر اینکه قبلا بیاز آمد جا گرفت. پس هر کدام رفتند محال است دیگری برود، هر کدام آمدن محال است دیگری بیاید. خب این نشون میدهد که تنها محور اصلی تقابل سلب و ایجاب قضایی است. بله نیست دیگه. بله نیست. الحمدلله رب العالمین.